اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل محمد و آل محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به پیشگاه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی حضرت، شادی قلب نازنینشون، تسلای قلب داغدار امام زمان و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات بلند خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عرض ما این شد که برای رسیدن به احسن الحال که در واقع توی اون دعای تحویل سال میخونیم و دعایی که توی ماه مبارک میگیم اللهم غیر سوء احوالنا به حسن حالک، اولا این حسن حال و احسن حال اون چشم انداز بلند داشتن قدم زدن با ولی خداست و همراهی کردن با ولایت. یعنی در واقع من امام زمان میخوام از خدا. لوازمی داره احسن حال، یعنی حال خوش داشتن که پشت سرش احسن عمل اتفاق بیفته که من بتونم خوب عمل بکنم، لوازمی داره. یکی از لوازمش اینه که من جای خودم رو ببینم، جای خدا رو هم خوب ببینم، یعنی واقعا بتونم تکیه به عظمت الهی داشته باشم که ما معمولا انقدر اعتماد به خدا نداریم، به قدرت خودمون، به علم خودمون، به تجربه خودمون، به ابزار خودمون بیشتر تکیه داریم تا به آنچه که خدا میداند و قدرت خدا. که حالا دیشب مفصل بحث کردیم. بحث دیشب ما به شدت مهم بود، از اون بحثای لیلة القدری بود. به نظرم اونایی که نبودن حتما برن گوش بدن یا بپرسن یا اینا که می نویسن در اختیار بذارن، که دیگه حالا نمیشه برگشت، فرصت هم نیست. کلید کار بحث دیشب ما بود اون اعتماده، یعنی من واقعا بتونم جای خدا رو خوب ببینم. اگر ببینم اتفاقات دیگری میفته، وقت یه اتفاق دیگه ای میفته، کم کم من به یه مقام دیگری میرسم. از این حدیث میخوام شروع بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود ان اعلم الناس بالله، عالم ترین مردم کیه؟ فرمود عالم ترین، آگاه ترین مردم به خدا کیان؟ ارزاهم به قضاء الله عز وجل، اونایی که راضی به قضای الهی میشن، رضایت از خدا. این وقتی من خدا رو، جای خدا رو خوب ببینم، وقتی من عظمت خدا رو ببینم، حکمت خدا رو ببینم، قدرت خدا رو ببینم، مهربانی خدا رو ببینم، اون وقت هر حکمی اون بکنه راضی میشم. این با توکل یه خورده فرق میکنه. توکل مال جاییه که من خدا رو وکیل خودم قرار میدم برای یه خواسته ای، میگم خدای تو انجام بده، من تو رو وکیل خودم قرار دادم، ولی یه خواسته ای دارم. رضا از مقام توکل بالاتره، یعنی به یه جایی میرسم که میگم خدا هرچی تو بگی، دیگه من اصلا خواسته ایم ندارم. هر چی تو بگی. این منافاتی با کار کردن و تلاش کردن و اینها نداره. رضای خدا مفهومش این نیستش که ما ساکن باشیم، بی تحرک باشیم. نه، مفهومش اینه که شما به اندازه معقول کارتو انجام بده، ولی به آنچه که خدا میگوید و مقدر میکنه راضی باش. آقا روزی شما همینقدره، به آب و آتیش نزن، در اندازه معقول کار کن، تنبل بازی در نیار، بی تحرک و ساکنم نباش، نگوام کار نیست، هر کاری هم که احساس میکنی آره آر نیست، برو انجام بده، تلاشتو انجام بده، منتها راضی باش. برای بعضی ها روزی کم مقدر شده، برای بعضی ها روزی زیاد مقدر شده. از اون طرف هم اگر یه وقتی روزی زیادی اومد تو زندگیت، نگو من کار کردم، من تدبیر کردم، من فلان. نه، خیلی ها همین تدبیرها و همین تجربه ها رو بهتر از شما دارن، انقدر هم نمیتونن درآمد داشته باشن. معلومه که روزی دست ما نیست. راضی باش. حالا یه همسری نصیب شما شده، شما تحقیق کردی، استخاره، استشاره، همه کاراتو کردی، حالا این همسر اونی که شما میخوای نیست، قر میزنه، نق میزنه، دعوا را میندازه، مشکل ایجاد میکنه، دیگه بساز، مدارا کن، راضی باش. اینو خدا به عنوان جهیزیه گذاشته تو زندگی شما، چه مرد چه زن، جهیزیه شماست. قرارم نیستش که ما ابدی باشیم، 40 سال، 50 سال، 80 سال، الان که اطلاعی ها همه جوونن دیگه، قرار بمیریم دیگه. حضرت نوح بوده، همسر و فرزندانش مطابق میلش نبودن، خائن به نوح بودند. ساره بوده یه عمر، آسیه بوده یه عمر توی قصر فرعون زندگی کرده، مدارا کرده، حالا دیگه شده همسر ما. امام حسن بوده، امام جواد بوده که همسرانشون قاتلشون شدن، هم بالاخره مدارا کردن، تموم میشه. و اینی که خدا میده خوبه، نه اونی که من میخوام. راضی به قضای الهی شدن یعنی این که خدا اینی که تو دادی خوبه، نه این که من تحمل میکنم، اصلا خوبه. دقیقا من باید همین همسرم باشه برای رشد و تعالی من، این خوبه. این اصلا من تو زندگی همش ناراحتی اعصاب دارم، ببین این خوبه. اگر این نبود شما اینقدر روش نمی کردی. خدا میخواد با این همسر شما به یه جایی برسی. شما میخواد، خدا میخواد اینقدر روزی شما باشه، شما با این روزی کم به یه جایی میرسی. اونی که خدا میده خوبه. مقام رضا این نیستش که خدای باشه تو دادی دیگه چشم تحمل میکنم، میشه صبر. رضا خیلی بالاتر از این حرف هاست. مقام رضا اینه که من میگم ای جانم هر چی تو بدی، من برای مطلوب خودم تلاش میکنم، ولی تهش هر چی تو در اومد میگم اصلا دمت گرم. این مهمه. کیا میرسن به اینجاها؟ جالبتر اینه که قرآن میفرماید که اصلا هدایت من با اینه. سوره مائده است. اونایی که یادداشت می‌کنه آیه 16 مائده ببینید. یهدی به الله، خدا به سبب قرآن هدایت میکنه کیا رو؟ من تبع رضوانه سبل السلام. میگه اونایی که دنبال رضای خدا هستن، رضوان، دنبال رضایت و خوشنودی خدا هستن، خدا اینها رو هدایت میکنه به سبب قرآن. و یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا رو از راه‌های سلامت، سبل السلام، هدایت میکنه و از ظلمات میبره به نور. و یهدیهم الى صراط مستقیم، و اینا به صراط مستقیم هدایت میشن. صراط مستقیم چیه؟ بگید. ولایت امیرالمومنین، باریکالله. یعنی اول آخر ما چی گفتیم؟ گفتیم که احسن الحال اینه که من دنبال ولایت باشم، امام زمان طلبی. قرآن چی میگه؟ میگه ولایت میخوای، یعنی صراط مستقیم میخوای، راضی به قضای الهی بشو، ما هدایتت میکنیم به سمت صراط. اون وقت ببین تو بهشت کنار دست پیغمبر میشینی یا نه. مهمه. جای خدا رو باید پیدا کرد. رضایت به معنای سکون و بی حرکت بودن نیست. به معنای اینه که من به آنچه که خدا برای من قسمت کرده، روزی من کرده، راضی باشم. هی دعا کمل شب جمعه خوندم، گفتم وجعلنا به قسم که راضیان قانا. خدا یه کاری کن که من به اون قسمتی که تو برای من در نظر گرفتی، من به اون راضی بشم، قانع بشم. این مقام، مقام فوق‌العاده‌ایه. مرحوم شیخ جعفر مجتهدی اواخر بیمار شده بود. خب ایشون دیگه میدونید دیگه، مستقیماً با اهل بیت تو روز تو بیداری ارتباط داشت. گاهی مثلا میفرمود امام رضا علیه السلام فرمودن که بریم فلان جا، مثلا گره فلان کار رو فلان آدرس دادن باز کنیم. میرفتیم میدیدیم که بله فلانی گره به کارشه، ما مثلا نمیشناختیم، عاشق جعفر هم نمیشناختیم، بابا رو او همینو نمیشناخت. میرفتیم میدیدیم دقیقا همون گره داره باز میشد. فلان آقا مثلا میگفت سید الشهدا فرمودن فلان آقا اینقدر پول لازم داره ببریم بهش بدیم. این همچین آدم فوق‌العاده‌ای بود. ایشون مریض شده بود، رو ویلچر بود، مشهد رفته بودن زیارت. یکی از اطرافیان میگه که من به ایشون گفتم آقا شما که هر کس حاجتی داره عرض حاجت میکنید به امام رضا علیه السلام، او حاجت میگیره. هر کس مریض داره شما میگید به امام رضا، او مریض شفا میگیره. خب مریضی خودتونم بگید دیگه. ایشون یه فکری کرد و گفت باشه، فردا منو ببرید پشت پنجره فولاد. یه پوشش رو بردیم پشت پنجره فولاد و با ویلچر یه تعاملی کرد و یه ذکری و حالتایی و بعد ایشون فهمید که برگردونید من. برگشتیم گفتیم چی شد؟ ایشون فرمود که امام رضا علیه السلام به من فرمودند اگر بخوای شفا بدیم شفا میدیم، ولی خواسته خودتو دوست داری یا خواسته ما رو؟ یه گفتم خب خواسته شما رو یا علی ابن موسی رضا. حضرت فرمود ما میخوایم تو رو تو این لباس ببینیم، تو لباس بیماری ببینیم. الان رشد شما تو اینه. منم گفتم چش. شما بودی چی میگفتی؟ میگه منم گفتم همین دیگه. حالا برای اونا یه اتفاقات اینچنین میفته، میفهمن. برای ما همچین اتفاقی نمیفته، ولی قاعده برای همه یکیه. آقا راضی باش. آقا من یه مداحیم، 5000 نفر آدم دارم دور و برم، مداحی میکنم 5000 نفر آدم. من یه مداحیم، 5 نفر آدم میاد میشینه پای روزه من. راضی باش. تلاشتو بکن که ارتقا پیدا بکنی، آدم برای امام زمان جمع بکنی. ولی یه وقتی هست که من تای خوندنم اینه که 10 نفر آدم هست دور و برم. هست راضیم دیگه. به من گفتن همین 5 تا رو بگردون چشم. آقا ما یه هیئتی داریم، این هیئت ما چند هزار نفر آدم داره، جمعیت ما نمیدونی چقدره. آقا ما یه هیئتی داریم 200 نفر آدمه، ما یه هیئتی داریم 20 نفر آدمه. راضی باش. این منافاتی با این نداره که من کار چقدر میکنم. شما کارتو زیاد انجام بده، سعی بکن تا میتونی برای اهل بیت آدم جمع بکنی. جای بزرگتر، سیستم بهتر، مداح بهتر، سخنران بهتر، تبلیغات بهتر، تا میتونید آدم جمع کنید. ولی تهش چی؟ تهش حالا ما اومدیم نشستیم دیدیم یه شب 20 نفر بودیم، یه شب 200 نفر بودیم، دیگه راضیم به قضای الهی، تموم شد. زحمت هم ولی میکشم. اینو بهش میگن رضا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود
اونایی که راضی به خود رضای اله میشن، اونایی که راضی به قضای الهی میشن، اینا حتی از نظر جسمی هم سالم ترن.
امیر المومنین فرمود من رضی من الله عز و جل به ما قسم لهو استراح بدنو.
اونایی که راضی هن به چیزی که خدا براشون مقدر کرده جسمشون هم سالمه،
به خاطر اینکه هرس و جوش نمیخورن. الان دیگه علمی این حرف ثابت شده دیگه، شما پیش هر دکتری میری الان جدیدن میگی معدم درد میکنه، میگه از اعصابته، میگه کمرم درد میکنه، میگه از اعصابته، زانوم درد میکنه، از کبدم، از اعصابه، میگه هر جام درد میکنه، میگه از اعصابته.
اعصاب خورده از چیه؟
از این که من راضی نیستم به وضعیت موجود، یعنی همش دارم میجنگم با سرنوشت.
از اون طرف برای معنویات چی؟ آقا خدا کریمه، ول کن.
یه بزرگی گریه میکرد، گفتن چی شده؟ گفت من امروز نماز صبح هم قضا شده، هیچ کس به من تسلیت نمیگیره. اگه بچه من از دنیا رفته بود 1000 نفر میمدن به من تسلیت میگفتن، ولی هیچ کس امروز نمیاد بگه آقا تسلیت عرض میکنیم، نماز صبح شما قضا شده. همش داره با سرنوشت می جنگه برای دنیا، هیچی هم راضی نمی کنه ما رو، هیچ. بعضی ها بهترین شوهر و بهترین خونه زندگی و بهترین ماشین رو دارن، باز می بینی ناراحتی اعصاب داره، مثلا به خودش جفا می زنه می خوره زمین، دنبال اینه که یه گیری به خودش بده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا آرامش نمیاره این چیزا، آرامش نمیاره این چیزا. اونی که به من آرامش میده رضای به قضای الهیست تو هر شرایطی، با پول یا بی پول، با هم نشین خوب یا با هم نشین بد، با زندگی ایدئال یا با زندگی رئال یا هرچی. اونی که به من آرامش میده اینه که من بگم جونم خدایا هر چی تو میدی اون خوبه، نه اونی که من میخوام. اونی که من میخوام به زور ازت میگیرم، بعدن میفهمم که چه اشتباهی کردم، بعدن بلا سرم میاد. اما اونی که تو میدی خوبه، ظاهرش میخواد خوب باشه میخواد بد باشه. و ما اینجاها خیلی امتحان پس میدیم.
برای امام حسین علیه السلام زینت دوش پیغمبر رو شونه پیغمبر بوده، یه روزی هم کف گودی قتلگاه بوده، زیر سم اسب بوده. کدومش برای امام حسین بهتره؟ جواب اینه که بسم الله تعالی هیچ کدوم. چون برای سید الشهدا زینت دوش پیامبر بودن رو کول پیغمبر قرار می گرفت، تو اون لحظه راضی به رضای الله بود، تو گودی قتلگاه می گفت الهی رزن به رضا،
یعنی که خدایا اونی که تو میدی خوبه. یه وقتی دوش پیغمبره، یه وقتی سوم اسب. اونی که تو میدی قشنگه.
عرضم رو جمع بکنم. حضرت ابراهیم،
شما ببینید آخه با ماها اصلا خدا کاری نداره که انقدر نیق میزنیم. اولیاش رو چجوری خدا امتحان میکنه؟
حضرت ابراهیم سالها بچه دار نمیشد. خب امتحانات زیادی حضرت ابراهیم خدا ازش گرفت، ولی این امتحان یه چیز عجیبی بود. 40 سالگی خدا بهش اسماعیل رو داده، اونم نه از ساره، از هاجر که کنیزش بود. خب این بچه شیرخواره بود، خطاب رسید که مثلا این بچه چند ماهه، گفت شما از بیت المقدس، از کجا، از سمت فلسطین، شما باید حرکت بکنی بری مکه. نه خانه خدایی است، نه کسی، هیچ کس نیست، یه بیابان خالیه. میری به سرزمین مکه، به یه وادی لم یزرع، به یه جایی که اصلا کشتی نداره، آب نداره، هیچی نیست اونجا. میری اونجا، زن و بچه تو اونجا وسط بیابون میذاری میری. آقا بعد 40 سال ما خدا بچه به ما داده، بچه رو میگرفت حضرت ابراهیم، دیگه شوق عجیبی داشت به این بچه. از باباهای معمولی بیشتر دوست داره دیگه طبیعتاً این بچه رو. زن بچه رو آورد وسط بیابون خدا چشم. تو میگی باشه دیگه. رزن برزاک. فیل کرد زن بچه رو وسط بیابون برگشت. که قصه هاجر و دویدن بین صفا و مروه پیش اومد و چشمه زمزم اونجا جوشید و چشمه ای جوشید که شاید مثلا بیش از 4000 سال این چشمه داره می جوشه اونجا. حاجی ها میرن میان میشورن میخورن میبرن دبه دبه آب میبرن از زمزم. بیش از 4000 سال هر از این چشمه آب داره، آب فراوان، کم هم نشده، بیشتر شده که کم نشده، خداست. سالها گذشته، حضرت ابراهیم سالها اسماعیل رو ندیده، به امان خدا رها کرده. به سنین نوجوانی رسیده حضرت اسماعیل، گفتن که خب حالا برو زن بچه تو ببین. حضرت ابراهیم دیگه خودش پیر شده خیلی، اومد دید به بچه نوجوان رشیدی، بغل گرفت بوسید، کیف میکرد که ما در امتحان الهی پیروز شدیم. شب خوابید تو عالم خواب، دیدم فردا بچه تو میبریم منا قربانی میکنیم، سر فرزند تو باید ببر. خدا چی میخوای تو از جون من؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ ما اصلا نمیخوام این دینو، خدا میخواد ما رو اذیت کنه مثل این که. از این حرفا زیاد میشنویم ما، دوره خودمونم زیاد زدیم به خدا. خدا چرا ما رو اذیت میکنی؟ تو که میتونی دستتم بازه، خب دست ما رو بگی دیگه. خدا تا این حرف رو میزنی یه گره دیگه تو زندگیت میاد. خدا ول کن ما رو. خب چش خیلی بزرگه، ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم. نوجوان رشیدی که تو سالها ندیدی الان اومدی میگه برد و ببر قربانی کن. اینقدر حضرت ابراهیم بهش فشار اومده بود توی منا که دیگه حضرت اسماعیل رو برگردون به روح. گفتن چرا این کارو میکنی؟ که خدای نمیتونم تو چشمش نگاه کنم، حداقل میخوام خنجر بکشم نبینمش. تازه خود اسماعیل هم به شدت اینجا بالاخره، چون امتحان برای هر دوشون بود، قرآن میفهمد جفتشون هر دو راضی شدن و تسلیم شدن. تازه بچه ای که گفت بابا ببر هنجر رو، ببر به حرف خدا گوش بده، منم آمادم. و این بچه اینقدر فهیم و اینقدر با معرفت، میشه این بچه رو سر برید دیگه؟ داشت بیچاره میشد حضرت ابراهیم، به رو برگردوند دمر خوابون بچه رو، میخواست خنجر بکشه. چرا این کارو میکنی ابراهیم؟ گفت نمیخوام چشم تو چشمش بشم، دیگه طاقت ندارم. بعدم از این امتحان نیست که شب خواب ببینی بعد صبح بگی خب خدایا باشه من میبرم، بعد یه دفعه یه خطاب برسه که دیگه امتحان بود دیگه ولش کن و تو خوشحال بشی. هرچی صبر کردید خدا خبری نیست. دست اسماعیل رو گرفت تو راه، خب بیا حالا تا اونجا ببریم، بالاخره یه آیه این چیزی نازل میشه. حضرت اسماعیل رو تا اونجا برد، دید خدا هیچی نمیگه، دست و پاشو بست، خدا هیچی نمیگه. بچه رو خوابون دمر روی زمین، خنجر رو گرفت کنار گلوی بچه، خدا دارم میکشم ها، اگه امتحانی چیزی هست بگو. چه دلی داره حضرت ابراهیم، خنجر رو کشید. این خنجر کشیدنه یه تصویریه که شما باید بری به عمقش تصور بکنی تو ذهنت، مخصوصا باباها. بچه خودتون رو تصور بکنید که خوابونی داری خنجر رو میکشی، نه اینکه خوابونی خنجر رو گذاشتی بیخ گلوش. کشید دید نمیبره، بعد عصبانی شد، زد به سنگ، دید سنگ چند تیکه شد، خدای این خیلی تیزه ولی نمی بره، بیشتر کشید، هی کشید. تازه اینجا گفتن که بشارت بر تو باد که در امتحان قبول شدی. بعد حضرت ابراهیم زد زیر گریه،
که خدایا من دوست داشتم این اتفاق بیفته. من دوست داشتم این اتفاق بیفته. و حیف شد که من نتونستم فرزندم رو قربانی بکنم. از یه طرف عاطفه پدری قلیان اومده داره گریه میکنه، از یه طرف از این که بالاخره ما تو امتحان قبول شدیم، از جهتی هم از این که نشد. ما یه دونه قربانی میخواستیم در خونه خدا بدیم، نشد. گفتن عیبی نداره، شما قربانی ندادی، ما یه روزه امام حسین برات میخونیم. به همون اندازه که دلت با سید و شهدا باشه، همین اجر قربانی رو بهت میدیم، انگار که تو بچت رو فدا کردی. و فدیناه و بذبحن عظیم. بعدم تو رود نشد تو چشم بچت نگاه بکنی. امام حسین بچهشو گرفت رو دست نگاه کرد، شیرخوارشو. تو نمیتونستی تو چشم اسماعیل نگاه کنی. امام حسین اومد بالا سر علی اکبر، دید هر طرفو بلند میکنه، یه طرف رو زمینه. دید، از دور دید شمشیرها بالا میره به بدن علی اکبر. و قطعوه به سیوفهم اربن اربا. من و تو میشنویم گریه میکنیم، اما حسین لحظه به لحظهش رو از دور دید، نه خودش دید، زینبش هم ایستاده بود تماشا میکرد. رضای الهی، ما برای دنیا به آب و آتش نباید بزنیم، اما برای ولایت باید به آب و آتش بزنیم. برای معنویات باید سعی بکنیم هرچی که شد. اما اگر یه جایی، یه موردی که ما واقعا باید به آب و آتش بزنیم، اگرچه جونمونم بذاریم سر این رو، یعنی کوتا نباید بیاییم، و اون یه جاییه که ولی خدا قریب مونده باشه، اینجا دیگه بگیم خدا ما سعیمونو کردیم، راضیم به رضای تو، اینجوری نیست. خدا من نماز خوندم، نماز شب خوندم، به هر جایی رسیدم رسیدم، راضیم به رضای تو. ملائکه اومدن پایین یا نیومدن، خواب امام زمان دیدم یا ندیدم، اینا مهم نیست. یا میشود یا نمیشود، یا شما عارف بالله میشوی یا نمیشوی، شما عبادتتو انجام بده، سعیتو بکن. اما یه جا هست که باید به آب و آتش زد تا پای جان. میگه اصلا راضی نشو به اینکه خدا هرچی تو رقم زدی، نه دیگه وایسا، بگو من میخوام. و اون جاییه که ولایت قریب بمونه. اینو کی به ما یاد داد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. امام حسین علیه السلام زحمتشو کشید، کارشو کرد، در مقابل یزید بلند شد، آخرش تو گودی قتلگاه گفت رزن به رزاک، راضیان به قضاک، صبرن به بلاک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. خدا من راضیم، همینی که تو دادی خوبه. اما حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخر وایساد، گفت خدا علی غریبه، شده من جونم رو بذارم سر این رو وایسادم. تا آخرین نفس ناله زد، تا آخرین نفس ناله زد. این که من حالا دیگه ما رفتیم پشت در وایسادیم و ضربه دیدیم، بچه‌مون سخت شد و دیگه خودمونم که دست و پامون شکسته، ولش کن دیگه، دیگه تو بستر بیماری هستیم، خدا من دیگه به اندازه کافی سعیمو کردم و نتیجه‌ام بود، اینجوری نیست دیگه. اگه ولایت قریب بمونه، ولی خدا امام زمان قریب بمونه، میگن پاشید به آب و آتش بزنید دیگه، وای نسید که حالا هرچی شد شد. فاطمه زهرا وایساد. اینقدر بود که دست به دعا بلند کرد، گفت خدا مرگ فاطمه رو برسون، مرگ فاطمه رو برسون. یه شبهه یه گاهی میگن چرا از زهرا برای مرگش دعا کرد، چرا حضرت اینقدر بیتابی کرد. من و تو نباید دعا کنیم برای مرگمون، من و تو باید دعا کنیم خدا عمر بده بتونیم خدمت و نوکری امام زمان رو بکنیم. تا میتونی از خدا عمر بخوا. خدا به همه جوانایی که توی مجلس نشستن، جوانایی که گریه کنه حضرت زهران، به جوانی حضرت زهرا خدا بهشون عمر طولانی بده. اما حضرت اونجا اگه میگه خدا مرگ منو برسون همچی دعایی میکنه بر فرض صحت این روایت، دلیلش اینه که فاطمه زهرا میبینه که شهادت من باعث میشه که پرچم علی ابن ابی طالب بره بالا. بچه‌مو دادم نشد، زهر دیدم نشد، خطبه خوندم نشد، شبا رفتم در خونهشون نشد، شب و روز ناله زدم انقدی که گفتن بره بیرون شهر گریه کنه نشد، با همشون در افتادم نشد، خدا مرگ منو برسون، شاید من شهیده بشم پرچم علی بالا بره. این فداکاری حضرته.